بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هذا قال الولا يستد العلم صبرا مقايرة للمعلومات عنده لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصبر المعقولة لنا. فرمودین چیز دو تا مطلب داریم؟ بفرمون؟
یه
اما سوال اولتون که علم فعلی چگونه اثرگذاره؟ ما اینو با یک مثالی توضیح میدیم، نمونه‌شو در خودمون داریم توضیح میدیم. از فرق بین اون نمونه‌ای که ما داریم و اونی که در خدا هست بیان میکنیم، مطلب روشن میشه. در خودمون گاهی از اوقات علممون رو از خارج میگیریم. مثلا فرض کنیم که به آسمان نظر میکنیم، علم به آسمان پیدا میکنیم. این علم ما میشه علم انفعالی، یعنی گرفته شده از خارج. اما گاهی ما علمی به دست میاریم، بعد این علم رو در خارج پیاده میکنیم. مثلا مهندس یه صورت علمی در ذهن خودش ترسیم میکنه، بعد این صورت علمی رو در خارج پیاده میکنه. یعنی صورت بنایی رو تو ذهن خودش ایجاد میکنه، بعد همین صورتی رو که در ذهنش ایجاد شده که وجود خارجی نداره در خارج موجود میکنه. حالا از کجا این صورت ذهنی رو گرفته؟ از جایی نگرفته، موادش رو ممکنه گرفته باشه، ولی این ترکیبی که الان تو ذهنش از جایی نگرفته. اما میبینیم همینو که در ذهن داره در خارج میاره. فرض هم بکنید که از جایی گرفته، اونیش مهم نیست. مهم اینه که الان این صورت رو سازنده خارج داره قرار میده، یعنی خارج رو طبق همین صورت و به نمونه همین صورت داره میسازه. این ما اسمش رو میذاریم علم فعلی، یعنی علمی که سازنده خارج است و به توسط اون علم خارج ساخته میشه. خدا هم علم فعلی است، یعنی به توسطه، یعنی بنابر نظر مشاه که در جلسه رب توضیح داده، بنابر نظر مشاه علم خدا فعلی است، یعنی سازنده خارج، یعنی موجودات رو علم خدا می سازه. پس خدا علم فعلی داره، ما علم فعلی داریم، منتها تفاوت بین علم فعلی ما و علم خدا زیاده. ما اگر علم فعلی داشته باشیم اینو بخوام در خارج ایجاد کنیم، ناچاریم که ابزاری و معینی داشته باشیم تا بتونیم اون صورت علمی اونو در خارج پیاده کنیم. ابزار نه صالح و معینی. این مهندس خودش به تنهایی نمیتونه بنا رو بسازه، معین میخواد، عمله، بنا، معمار، امثال اینها. ابزار هم لازم داره، تیشه، ماله و چیزهای از این حد. مساله هم لازم داره، آجر و سیمان اینها. وقت بعد با تمام این کمک ها و اموری که معینش میشوند میتواند ساختمان رو در خارج بسازه، اونم با فاصله ای که خب بالاخره لازمه ساختن یک ساختمان هست. اما علم فعلی خدا اینچنین نیست. همین که عالم به چیزی می شود بدون فاصله و بدون احتیاج به معین و ابزار و مساله این چیز حاصل می شود. و این از معنای کن. همین که عالم شد گویا که گفته کن. کن لازم نیست یه حرفی باشه که خدا بزنه. همین چه عالم میشه همون معنیش کنه، این چه حاصل میشه. نمونه شو ما در آخرت میگن داریم. شخص عالم میشه و مایل میشه به یکی از نعم بهشتی، بلا فاصله اون نعمت پیشش حاصل میشه. یا یه دفعه وحشت میکنه از مار و عقرب جهنمی، مار و عقرب حاضر میشه و میشه میزنه. یعنی در اونجا تصور کافیست در حصول متصور، که حالا متصور خوب باشه که بهشتی ها تصور میکنن، چه متصور بد باشه که جهنمی ها تصور میکنه. اونجا هم گفته میشه که احتیاجی به مساله هم و این نیست، علم کافیست در حدوث شیء معلوم. در مورد واجب تعالی هم همینطوره. واجب تعالی در آخرت به ما چنان قدرتی میده که علم ما بدون احتیاج به زمینه سازنده خارج باشه. در دنیا علم ما با زمینه سازنده خارجه، ولی در آخرت بدون زمینه. پس شده نیست که علمی فعلی باشه، در خودمون میشه علم فعلی باشه، در خدا هم هست، اونطور تفاوت بین ما و خدا زیادی رو بیانی که هست شده. پس علم فعلی یعنی علمی که سازنده خارجه. این جواب سوال اول. اما سوال دوم که من توضیح دادم صور علمی واجب تعالی به ترتیب علی و معلولی مرتب شدن، یعنی اون صورت قبلی سازنده صورت بعدی است و صورت بعدی سازنده صورت بعدتر و هاکذا. حالا سوال شما اینه که چطوری صورتی صورتی رو میسازد؟ جواب اینه که ما که میگیم صورتی صورتی رو میسازه، معنیش این نیست که خود صورت مستقلا میسازه، معنیش اینه که خدا به توسط صورت قبلی صورت بعدی رو میسازه. فاعل در همه جا خداست، نمیگیم صورت صورتی رو میسازه، میگیم صورت قبلی واسطه میشه، واسطه فیض میشه تا خدا صورت بعدی رو بیافرینه. خدا تنها به انفراد یک صورت رو میافرینه، ولی وقتی که قرار بشه که صورت‌های بعدی آفریده بشه، این صورت‌های قبلی واسطه قرار می‌گیرن، نه خودشون فاعل و خالق باشن، واسطه قرار می‌گیرن. خدا به توسط اینها صورتی رو می‌سازه. چنانچه در خارج می‌گیم، می‌گیم خدا عقل رو ساخت، به توسط عقل نفس فلک و جرم فلک رو ساخت و عقل بعدی رو، نه که عقل اینا رو ساخته باشه. جرم یا مثلا فرض کنید که عقل جرم رو ساخته باشه یا عقل بعدی رو ساخته باشه، خدا ساخته منطقه با واسطه، که این عقل اول واسطه میشه در خلق سه تا موجود، عقل بعدی هم واسطه میشه به هاکذا. پس در هر حال خدا خالق است، منطقه در یک جا بی واسطه، در مابقی با واسطه. اینا حرفاییست که مشروع گفت. به خاطر اینه که آقایون میگن اون بحث شدتی که من قبل عرض کردم حرف اشراقی. مثلا میگن چون واجب تعالی حیثیات متعدده نداره، لذا متعدد از اون صادر نمیشه. هر حیثیتی منشأ پیدایش یک موجود میشه. اگر ما موجودات مختلف رو بخوام مستقیما صادر از خدا ببینیم، لازمش اینه که خدا دارای حیثیات متعدد باشه و هر حیثیتی منشأ یک موجود بشه و خدا میشه مرکب. ولی این که خدا مرتب نشه و به صافتش محفوظ بمونه، میگن از خدا فقط یک موجود صادر میشه، موجودات بعدی با واسطه صادر میشن. اون مسئله اون بحث اشتاقیه. بله، این تحمل میکنه. بله، ببینید بحث قاعده الواحد با اون بحث مخلوط نشه. الان شما دارید مخلوطش میکنید. ببینید اونی که من عرض کردم این بود که از منبع نور یک شعاع قلی ساطع میشه. این شعاع هرچی از منبع نور دورتر بشه ضعیفتر میشه. این دست اختیاری نیست که بیاد اون ما بعد رو هم به قوت ما قبل بیافرینه. شدنی نیست. وقتی که این شعاع داره از منبع نور دور میشه، هر چی دورتر بشه کم رنگتر میشه. معنا نداره که بگیم همون قلزتی که در اول شعاع هست در وسط شعاع هم خدا ایجاد کنه. اصلا وسط شعاع نمیتونه اون قلزت رو داشته باشه. شفتون متصل به منبعه، مخلوقه. ببینید شما نور حسی رو ملاحظه بکنید، نور حسی اون قسمت شعاعی که متصل به خورشیده خیلی قویه. شاید اونم نشه ما نگاه کنیم، همونطور که خود خورشید نگاه میکنیم، ولی وقتی به اینجا میرسه خیلی تاریکی کم رنگ میشه. وقتی میره تو اتاق، از اتاق تو اتاق تا اون پستی آخر انقدر تاریک میشه که چیز روشن نمیکنه، تقریبا میشه گفت محو میشه. همین شعاع وقتی هی دور میشه آخر سر تبدیل به سایه میشه، سایه هم تبدیل به ظلمت میشه. این دیگه دست ما نیست که بگیم اون وسطی رو به همون اندازه نور بدید که اولی رو میدید، چون تحمل داره، تحمل نداره. یعنی اصلا شأنش همینه، شأنش اینه که چند نورتر باشه. توجه میدیم چرز میکنم در منبع نور معنوی هم همینطور، وقتی واجب تعالی منبع نور معنوی است و نور از او ساطع میشه، اون قسمت های مقدمی خلیصتره و نور معنوی بیشتری داره، قسمت های بعدی قهرم کمتره. نه اینکه خود ازش کم گذاشته باشه، خودش کمتره، هرچی بریم پایین تر کمتره. اینطور نیست که بگیم ظرفیتش رو نگاه کنیم، ظرفیتش هم کمه. هرچی پایین تر بریم ظرفیتش کمتره، بخاطر اینکه تاریکتر میشه، بخاطر اینکه نور کمتر میشه. این دیگه نمیشه که ظرفیت رو خدا جوری بیافرینه. اگه میخواد ظرفیت رو قلیز بیافرینه، همون اولی میشه، تکرار همون اولی میشه دیگه، دومی نمیشه. دومی اگه بخواد دومی باشه، باید چند رنگتر باشه. خب این دو تا سوالی بود که، یا سه تا سوالی بود که مربوط به گذاشته بود، منم یادم نبود. آقا تفکر دادم اصلا. میریم سراغ بحثی که داشتیم. یادتون هست که ما مبنای مشا رو در علم واجب به معدا تبیین کردیم و گفتیم که به این صورت هست که مشا میگن صور مرتفنه در واجب تعالی، صور علمیه در واجب تعالی مرتفن میشوند و خدا با اون صور علمیه به اشیا موجود است قبل از وجود اشیا. این تمام به صورت کامل توضیح داده شد، چیزی ظاهرا باقی نمون. و عرض کردم که به مثلا مطالب رو چیزونتون تکرار کنید که سر این کلاس آماده باشید، من دیگه لازم نباشه مطالب قبل رو تکرار کنم. حالا وارد اشکال متکلمین میشیم با توجه به اونچه که در جلسه گذشته گفته شد. متکلم میگه که اگر خدا عالم به غیر باشه، بعضی از متکلمینی که علم خدا به غیر رو منکرند این چنین میگن: اگر خدا عالم به غیر باشد، حتما از طریق صور باید عالم به غیر باشد، چون علم یعنی صورت حاصله. پس اگر خدا علم به غیر داشته باشه، یعنی صورت غیر پیش او حاصل شده. خب غیر که یکی دوتا نیست، متعدده. لازم میاد که صور کثیره‌ای که با هم اختلاف دارن در ماهیات در خدا مرتسل بشون و خدا به توسط این صور عالم به غیر بشه. این متکلمی که میخواد اشکال کنه، علم به غیر رو مثل مشتا دیده. ما گفتیم مشتا علم به غیر رو عبارت میگیرن از صور مرتسمه. این متکلم هم همچنین فکر کرده که علم به غیر در خداوند عبارت است از صور مرتسمه. دیگران تروریه توجیه کردن، ولی این متکلم به اون توجیهات دیگران توجهی نکرده، به توجیه مشتا توجه کرده. گفته اگر ما علم بگیم خدا عالم به غیره، چون علم یعنی صورت حاصله، لازمه ی علم به غیر اینه که صورت غیر پیش خدا حاصل باشد، صورت غیر پیش در ذات خدا مرتسم شده باشد. و چون غیر یکی دوتا نیست، خیلی متعدده، لازمه که صور کثیره در ذات خدا مرتسم بشه و خدا از بساطت در بیاد، خدا متکثر بشود. و چون تکثر خدا باطل است، پس صور مرتسمه باطل است. و وقتی صور مرتسمه باطل شد، علم به غیر باطل است، چون علم به غیر جز از طریق صور ممکن نیست. این متکلم اینجوری فکر کرده. عرض کردم به توضیحات دیگر فلاسفه توجه نکرده، فقط همین توضیح و مسئله رو ملاحظه کرده، اشکال کرده. گفته که علم از طریق صوره و صور اگر بخوان در واجب تعالی مرتسم بشن، ذات رو متکثر میکنن، چون تکثر ذات محاله، پس پیدایش صور محاله. اگر پیدایش صور محاله، علم که عبارت از صور حاصل است محاله، پس خدا علم به غیر نداره. به این اشکال تنها اکتفا نکرده، اشکالات دیگری هم وارد کرده. تو اون اشکالات دیگری که رسیدی عرض میکنه، اگر خدا عالم به غیر باشد، صور کثیره در اون مرتسم می شود و لازم میاد تکثر. این اشکال اول و تکثر باطله. این اشکال اول. اشکال دوم و سوم و چهارم هم داریم، پنجم و ششم هم داریم که علامه در اینجا همش رو ذکر نشده. کات در جواب میگه که علم خدا به غیر مستلزم حصول صورت نیست. در ما این چنینه که اگر بخوام عالم بشیم صورتی برامون حاصل میشه و ما از طریق صورت به شیء عالم میشیم، اما در خدا اینطور نیست. در خدا به راه دیگری است که توضیح میدیم. پس علم به غیر در خدا استدعا نمی کند صورتی را که در ذات خدا مرتسم شود، بلکه به صورت دیگری است بیان می کنیم. ولا یستط، صفحه 286 این به کتاب ما صفحه اول، ولا یستط العلم صبرن مغایرتن للمعلومات اندهو. علم استدعا نمی کند که پیش خدا صبر مغایره با معلومات حاضر باشند تا خدا محل این صبر کثیره بشه و متشفر بشه. این جواب خواجه است که من جواب بعدا مفصلا خواهم گفت انشاءالله و بعد هم دو مرتبه متن خواهم خوند. حالا متن به همین مقدار کافیه. این لحن نسبت الوصول توضیحاتی است که باید بعدا داده بشه، انشاءالله بعدا عرض میشه، دو مرتبه برمیگردم متن میخونم. الان فقط میخوام این تیکه از عبارت بخوندم که اصل جواب معلوم بشه. حالا اشکال را عرض میکنیم. اقولو حرف علامه، هذا جواب عن اعتراض آخر، اعتراض دیگری بر علم واجب تعالی شده که اورده و یعنی ذکر این اعتراض رو من نفع علم الله تعالی بالماهیات المغایرت الله را. اون اعتراض قبلی مربوط به کسی بود که علم به ذات رو نفی کرد، این اعتراض مربوط به کسی است که علم به ماهیات مغایر رو نفی میکنه، یعنی علم به غیر رو نفی میکنه. قرار در این اعتراض رو کسی که نفی میکند علم خدای تعالی به ماهیات مغایر با خدا را، یعنی علم به غیر رو نفی میکنه. تقریر اعتراض اینه که علم صورتی است مساوی با معلوم. در همه جا علم اینطوره. تعریف علم هم که میکنن معنیش اینه که صورت حاصله پیش عالم که مطابق باشد با معلوم. اگر اون معلوم انسانه اینم صورت انسان باشه، اگر اون معلوم شجره اینم صورت شجر باشه، با هاکده مطابقت باید باشه. اون اگر هر ماهیتی هست این صورت هم باید همون ماهیت نشون بده. معنا نداره که اون مثلا صورت اون انسان باشه اون معلوم، این یکی صورت شجر باشه. این که علم نیست. علم صورت حاصله ایست که مساوی با معلوم باشه، یعنی اگر اون انسان این هم انسان باشه مساوی باشه در ذات، نه مساوی در اندازه، مساوی در ذات. یعنی اگر اون ذاتش انسانه این هم ذاتش انسان باشه، اگر اون ذاتش شجر این هم ذاتش شجر باشه. ان العلم صورت مساویت بالمعلومه فی العالم، صورتی مساوی با معلومه که در عالم مرتسم بشه، در عالم تقرر پیدا کنه. خب این از معنای علمه. حالا اگر خدا بخواد عالم باشه معنیش اینه که صورت موجودات در او حاصل بشه، در او تقرر پیدا کنه. فلو کان الله تعالی عالما بغیره من الماهیات، اگر خدا عالم به غیرش باشد که غیرش عبارت از ماهیات دیگران، لازم حصول و صبر تلک المعلومات فی ذاته تعالی، لازم میاد که صبر این معلومات در ذات خدا حاصل بشه و مرتسم بشه و تقرر پیدا کنه. زیرا قانون علمینه، قانون علمینه که صورت معلوم پیش عالم حاضر بشه. پس اگر خدا بخواد عالمی به غیر باشه لازم میاد که صورت معلومات پیش او حاضر باشه، یعنی صور متعدده ای که هر کدوم نشوندهنده معلومی هستن پیش او حاصل بشن. و ذالک، از اینجا شروع میکنه به اشکال. تا اینجا توضیح میده که اگر خدا عالم بشه چه وضعی اتفاق میفته. لازم میاد که صبر کثیره در ذات خدا متقرر و مرتسم بشه. حالا اشکال شروع میکنه. اشکال اول، و ذالکه یستلزم و متکثر او تعالی، ذالک یعنی حصول صبر کثیره در ذات خدا مستلزم این است که خدا متکثر بشود و از بساطت در بیاد، و این باطل است. پس حصول صبر متکثر در ذات خدا باطل است، یعنی علم خدا به غیر که از طریق صبر باطله. بنابراین خدا علم به غیر نداره. این اشکال اول که از خارج عرض کرده بودم. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که این فقر رو کی به خدا میده؟ کسی جز خودش این فقر رو به خودش نمیده. به دو جهت، یکی این که در اون زمانی که خدا عالم است که در ازله اصلا غیری وجود نداره، هنوز خدا کسی رو نیافریده، چیزی رو نیافریده، فقط خودشه، غیری وجود نداره که اون غیر بتونه صورتی رو به خدا اضافه کنه. این اولا، ثانیاً اصلا معنی نداره که باید ابتلا از کسی دریافت کنه، این با وجود خدا نمیسازه. اگر خدا بخواد از کسی چیز دریافت کنه، معنیش اینه که محتاجه و محتاج ممکنه، این با وجود نمیسازه. پس این که غیر بخواهد به خدا صورت بدهد به دو جهت ممکنه، یکی با وجود واجب تعالی نمیسازه، یکی در اون وقتی که خدا این صور رو دارد اصلا موجودی در کار نیست که بخواد به خدا این صور رو بده. پس این فاعل این صور خود خداست، چنانچه قبلا توضیح داده شد، در جلسه قبلا گفتیم فاعل صور خود خداست. این صور رو خدا در کجا قرار میده؟ در بیرون ذاتش قرار میده. خب پس خدا خالق این صور شد و فاعل این صور، اینا رو کجا قرار میده؟ بیرون که قرار نمیده، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد و مشاهم میگن، در خودش و در ذاتش متصم میکند، متقرر میکند، اینا در ذات خدا قرار میگیرن. در جلسه گذشته گفتیم که ما لوازم مباین و معلولات مباین خدا هستیم، اون صور لوازم متصم و معلولات متصم هستن، اونا مباین نیستن، یعنی جدای از ذات نیستن، در درون ذات هستن. خب پس ذات اون صور رو قبول کرده، اگر در درون ذات ارتسام پیدا کردن، ذات اون صور رو قبول کرده، بنابراین نتیجه میشه که ذات فاعل اون صور هست، قابل اون صور هم هست، هم فاعل هم قابل. کبرا میگه که و قابل و فاعل قابل استماع نیستن، ممکن نیست فاعل و قابل جمع بشن، چون قابل ندارد و قبول میکند، فاعل دارد و صادر میکند. ندارد که وصف قابل است با دارد که وصف فاعل است تناقض داره. اگر میخواد فاعل قابل جمع بشود، دارد و ندارد جمع میشه، تناقض لازم نیست. پس فاعل قابل امکان جمع شدن نداره. بنابراین اگر خدا عالم باشد، علمش به طریق صور است، این صور رو هم خودش ایجاد می کند هم خودش قبول می کند. پس اگر خدا عالم باشد، یلزم که هم فاعل باشد هم قابل، و تالی که فاعل بودن و قابل بودن است باطل است، به جهت این چیز اجتماعی نقیزه اینه. پس مقدمم که خدا عالم به غیر باشد از طریق صور باطل است. اینم دلیل دوم که علم خدا به غیر به معنای دستن صوره، و دستن صور مستلزم اجتماع فاعل قابل است که محاله. پس دستن صور یعنی دستن علم به غیر محاله. اینم اشکال دوم. و کون و ذالکه یستلزم و یک تکثره تعالی، دو و کونه قابلا و فاعلا، لازم نیست که او قابل و فاعل باشه. و گفتیم فاعل و قابل نمیشه با هم جمع بشن، نمیشه یه موجود هم فاعل باشه هم قابل باشه، بنابراین اجتماع فاعل و قابل باطله، و علم داشتن به غیر که مستلزم این باطله باطله، علم داشتن به غیر هم باطله، چون داره مستلزم این باطل میشه، چون داره مستلزم محال میشه، چیزی که مستلزم محاله خودش محاله. این هم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که خدا محل آثارش باشد. اشکال اول این بود که محل متکثرات باشد. اشکال دوم اینه که محل آثارش باشه. این فرق میکنه با اشکال اول. اشکال سوم اینه که محل آثارش باشه. این اشکال سوم با اشکال اول فرق میکنه. اشکال اول اینه که محل متکثر باشه. کار نداشت اینه که متکثر آثارش یه آثارش نیست. الان ببینیم لازم نیست که محل آثارش باشه. این از محل متکثر بودن بدتره. خدا اگه محل متکثر باشه این یه مشکل، محل متکثراتی که آثارش هستن باشه این مشکل بدتریه، که آثار خدا که فعل خدا هستن در خودش متحقق میشن، این مشکلش بیشتره. اثر شی در خود شی حاصل نیست، اثر شی صادر از شیه، نه حاصل شی. پس نمیشه گفت که این آثار چه صور علمیه هستن در خدا حاصلن. پس صور علمیه در خدا حاصل نیستن و چون علم یعنی همین صور علمیه، پس علم برای خدا حاصل نیست. اینم اسکال سبب. و محلن، محلن عطفه بر قابلن، یستلزم تکسره تعالی، یستلزم کونه قابلن و فائلن و یستلزم کونه محلن لآثاره. لازم میاد که خدا محل آثارش بشه. اشکال چهارم، اشکال چهارم، متکلمین میگن خدا همه چیز را به ذات خودش میآفریند. ملائکه را خدا با ذاتش میآفرینه، افلاک را با ذاتش میآفرینه، انسان را با ذاتش، حیوانات را همینطور، نباتات و جمادات همه را مساوی. چون قاعده الواحد را قبول ندارن، میگن هر موجود رو، تک تک افراد موجود رو خدا به ذات خودش میآفرینه، هیچ واسطه نداره، بدون واسطه مستقیم قدرت داره خلق میکنه. متکلم اینطور میشه. فیلسوف میگه نه، یکی شو، یکی از موجودات خدا به ذات خودش میآفرینه، بقیه رو با واسطه میآفرینه. پس همه قبول دارن که خدا به ذات خودش یا بعض اشیا رو یا کل اشیا رو میآفرینه. این که خدا به ذات خودش هیچی نیافرینه است، مقبول هیچ کس نیست. که خدا به ذاتش هیچی نیافرینه، همه چیز رو با واسطه میآفرینه. هیچ کی نگفته که خدا همه چیز رو با واسطه میآفرینه. متکلم گفته همه چیز رو بی واسطه. فیلسوف گفته یک چیز رو بی واسطه، بقیه رو با واسطه. هیچ که پیدا نشده بگه همه چیز رو با واسطه. حالا عرض میکنم که خدا همه چیز رو با واسطه بیافرینه، نیشی نگفت. در حالی که اگر ما خدا را عالم به غیر بدونیم، لازم نیست که همه چیز رو با واسطه آفریده باشه. به این بیان که خدا صور مرتسمه رو که علم میشه، تمام این صور رو واسطه قرار میده برای خلق موجوداتی که این صور اونهاست. صورت عقل رو واسطه قرار میده برای خلق عقل، صورت فلک رو برای خلق فلک، صورت من انسان رو برای من انسان، شما رو برای شما، اون موجود رو برای اون موجود، همه این صور رو واسطه قرار میده برای خلق موجودات این عالم. پس هیچ یکی از این موجودات از اون عقل گرفته که سالم نخستینه تا حیولا، هیچ کدومشون بی واسطه خلق نمیشن، همه با واسطه صور خلق میشن، هیچ کدوم رو خدا به ذاتش خلق نمی کنه. و این حرفیست که هیچ نمیفته، مخالف حرف متکلمین و فلاسفه کلن. پس اگر خدا عالم به غیر باشد، چون علمش به توسط صور است اولا، و صور هم صور فعلی هستن و سازنده خارج انسانیان، لازم نیست که تمام موجودات خارجی با واسطه صور آفریده بشن و هیچ موجودی رو خدا به ذات خودش نگافریند. در حالی که این غلط، هیچ چی نداره موجودات مباین با ذاتش رو با واسطه می آفرینه، ولی صور رو نه، صور رو مخلوقشن، اونا رو اولیش رو بی واسطه می آفرینه، اولیش رو، بقیهش با واسطه. اینو در جلسه گذشته گفتم، اولین صورت از این صور مرتسمه رو بی واسطه میآفرینه، بقیه رو با واسطه. ولی اینا معلولات مباین نیستن، اینا معلولات مرتسمه. اشکال ما در معلولات مباینه. لازم نیست که خدا معلولات مباین رو از عقل گرفته تحیلا هیچ کدوم رو به ذاتش نیافرینه، همه رو با واسطه میآفرینه، یعنی همه رو به توسط صور میآفرینه، و این باطله، هیچ کس قائل نشده. پس وجود علم برای خدا، یعنی علم بغیر، مستلزم این محال هست که خدا همه موجودات مباین رو، همه معلولات خارجی و مباین رو به توسط آفریده باشه و هیچ کدوم رو به ذات خودش نیافریده باشه، و این مخالف قول هم است، هم فیلسوف هم متکلم. پس چون علم مستلزم یک همچین محضوریه و مستلزم یک همچین محالیه، خود علم محالیه. این هم اشکال شما. و انه تعالی، یعنی و یستلزم انه تعالی، لا یوجد شیئا مما یباین ذاته به ذاته، کتاب ما به ذاتش افتاده. نمیدونم کتاب شما داره یا نه، اگه نداره باید حتما اضافه کنه. و انه تعالی لا یوجد شیئا مما یباین ذاته به ذاته. لازم میاد که خدا ایجاد نکند هیچ یک از معلولاتی رو که مباین با ذاتش هستن. معلولات متصم رو نمیگیم، معلولات مباین یعنی معلولات خارجی. هیچ کدوم رو ایجاد نکند به ذاته، بلکه ایجاد کند به توسط الامور الحال لسیسی، به توسط همین صوری که حلول در خدا دارن، همه رو به توسط صور ایجاد کنه، هیچ کدوم رو به ذات خودش ایجاد نکنه. و کل ذالک باطله، همه اینها باطله. تکثر خدا باطله، کونه قابلا و فاعلا باطله، کونه محلا لآثاره باطله، انه تعالی لا یوجد شیئا مما یباین ذاته به ذاته باطله، همه اینها باطله. البته عرض کردم اشکال دو تا دیگه اشکال هم هست که ایشون نگفت، چون نگفتی دیگه من اون ذکر نمی کنم.
در مورد محال بودن هم چهارم شد
این که ایش قائل نیست، اجماع شد. بله، اجماع در کلام معتبره. این خواستم عرض کنم یادم نکلا، خوب شد شما فرمودید. اجماع در کلام معتبره، اجماع در کلام دلیله، در فلسفه به اجماع اهمیت داده نمیشه، ولی در کلام به اجماع اهمیت داده میشه. ما الان داریم کلام میخونیم، اجماع داریم از همه فلاسفه و متکلمین که نمیشود خدا چیزی را به ذاتش نیافرینه، همه چیز را با واسطه بیافرینه. و اجماع در کلام حجته، باید رعایت بشه. اگر مخالفت کنید خلاف کردید. الان علم باطل تعالی باعث میشه که با این اجماع مخالفت بشه و باطله. بله، مناطش اینه که در کلام، در کلام ما دو جور دلیل داریم، دلیل عقلی و نقلی. کلام چون قانونش، کلام چون میخواهد شریعت رو مستدل کند، نمیخواد حکم عقل رو بیان کنه. فلسفه میخواد حکم عقل رو بیان کنه، اون دیگه به نقل کار نداره، اون فقط دنبال دلیل عقلیه. ولی کلام میخواد شریعت رو اثبات کند. اثبات شریعت هم از طریق عقل ممکنه، هم از طریق نقل مطمئن، نه خبر واحد، از طریق نقل مطمئن. لذا میبینید به خبر متواتر استدلال میکنه، متکلم به خبر متواتر استدلال میکنه، به اجماع استدلال میکنه، به آنچه که نقلیست و معتبره استدلال میکنه، نص صریح، نص متواتر، آیه قرآن، همینا رو استدلال میکنه، همینا رو دلیل قرار میده. علتش اینه که متکلم میخواد دین رو مستدل کنه، نمیخواد بگه حاصل فکر من چیست. اگه حاصل فکر میخواست باید دنبال دلیل عقلی بره، اما چون حاصل فکر لازم نداره، میگه آنچه که در دین آمده باید استدلال بشه به استدلال هایی که دین میپذیرد، استدلال هایی که دین میپذیره، استدلال معتبر، چه عقلی باشه چه نقلی باشه. بله، عقلیش میکنیم، اجماع رو عقلی میکنیم، میگیم که مثلا نصی که داریم اینطور میگیم، این کلام کلامیست که از معصوم رسیده و نص هم هست، هر چی که از معصوم برسه و نص باشه حجت این هم حجت. وقت تمام دو مقدمه هم درسته، اگر اسمت ثابت بشه که اسمت با عقل ثابت میشه، بعضی چیزا رو نقل نمیتونه اثبات کنه، اسمت اینا رو عقل نقل نمی، بعضی چیزا رو عقل نمی، نقل نمیتونه ثابت کنه، ولی دور راست میاد. یه چیزا رو باید با عقل ثابت کنی، بعد اسمت رو با عقل ثابت میکنی، ثابت میشه که این موجود معصومه. خب اگه معصومه عقل میگه اشتباه نمیکنه، عقل میگه اشتباه نمیکنه. بعدم مفاد دلیل هم که نصه، نص هم باز عقل میگه اشتباه نیست، نص و عقل میگه درسته. اگه ظاهر بود عقل میگه احتمالاتی دیگر هم داره، جزا اطمینان نمیشه، اما نفس خود عقل اطمینان میکنه. این نفسی که از معصوم صادر شده، خود عقل میگه هر نفسی که از معصوم صادر شده حجته، خود عقل میگه، چون میگه اولا معصوم اشتباه نمیکنه، گوینده معصوم اشتباه نمیکنه، ثانیا گفته شده نفسه، احتمال خلاف نداره. عقل به چنین دلیل اعتماد میکنه، میگه چنین دلیل حجت هست، نتیجه میگیریم پس این دلیلی که از معصوم رسیده و نسلا سلطت، همین رو هم که میگید نقلیه یه دوری عقلش میکنه. اینه که ما هیچی رو نمیذاریم نقلی خالص بمونه، همه رو عقلی میکنیم، مثلا نقلی خالص نداریم، در کلان نقلی خالص نداریم، چون هر نقلی هست معید و پشتواره عقل داره. لااقل نشونی که شما پیغمبری پیغمبر رو با عقلتون اثبات کردید، خدایی خدا رو با عقلتون اثبات کردید، اونی که عقل اثبات کردید بقیه کلماتی که از اون صادر میشه اثبات شده است، یعنی عقل پشتیبان همه است. نقلی خالص رو نداریم، یا عقلی خالص داریم یا نقلی که متکی به عقل داریم. بنابراین اون نقلی ما یه جوری عقلی میشه، اما به همین نقلی متکی به عقل فلسفه اعتماد نداره، کلام اعتماد داره. خبر واحد اگر از معصوم ساده شده باشه چطوری میتونی دیگه ساده شده؟ اگه متواتر باشه، متواتر یکی از بدیهیات خوندی چیست بدیهی داریم؟ یکی از بدیهیات متواتره و عقل به متواتر اعتماد داره، یکی از بدیهیاته. یعنی میگیم یجب اندل عقل قبولها، اون شیشتا مقدمه هستن که یجب اندل عقل قبولها، یکی از مقدمات متواتراته، حسیات متواترات، حسیات این همین جز شیشتا، یعنی که عقل واجب میدونه قبول کردنشون رو. متواتر چیزیست که عقل واجب میدونه قبولش رو، واحد رو عقل اعتماد نمی کنه، نفس و عقل واجب میدونه قبولش رو، ولی به واحد اعتماد نمی کنه. خبر واحد حجت نیست، پیش عقل هم حجت نیست، پیش نقل هم چندان اعتباری نداره. میگه در مسائل فرعی، در مسائل فرعی به خبر واحد ثقه اعتماد میشه، اما در مسائل اعتقادی به خبر واحد ثقه، حتی به خبر واحد عدل هم اعتماد نمیشه. فقط باید متواتر باشه که عقل امضاش کنه، خبر واحد رو عقل امضا نمی کنه. عرض می کنم ما دلیل نقلی خالص نداریم، اصلا نداریم، دلیل نقلیمون حتما متکی به عقله. یعنی به تعبیر دیگه در کلام ما از دلیل عقلی خالص و نقلی مشروب با عقلی استفاده میکنه. نقلی خالص تو کلام هم به درد ما نمیخونه، همونطور که تو فلسفه به درد نمیخونه. بله؟ اجماع نقلیه، اجماع یعنی اتفاق الکل، اجماع یعنی اتفاق الکل. اگر بر مسئله کل عقلا به ما هم عقلا اتفاق داشتند، معنیش اینه که حکم عقلشونه، ولی اغلا اتفاق نمی کردن. به در بسیار در مسائل با هم اختلاف دارن، اغلا یک جمعیت اگر اتفاق کردن معلوم میشه مسئله عقلی، یعنی عقلشون برای حکم کن. اجماع بنا اتفاق الکل، نه اجماع به معنی دیگر. چرا؟ اغلا به ما هم اغلا حکم کن، نه اغلا به ما این که تربیت یافته در فلان محیطند. اغلای هند که تربیت یافته در هندن میگن کشتن حیوانات حرامه، اغلای ایران که تربیت شده در ایران میگن کشتن حیوانات برای اونایی که حلال گوشتن حلامه. حتی در بعضی زمانها میگن کشتن مثلا فلان قربانی مستحبه. اینا حکم اغلا و ما هم اغلا نیست، حکم اغلا به ما این که تربیت شدن در اون جامعه اونه، حکم اغلا در این به این عنوانی که تربیت شدن در این جامعه اینه، این چنین حکم اغلای حکم عقل نیست، ولی حکم اغلا به ما هم اغلا این حکم عقله، حکم اغلا به ما هم اغلا حکم عقله، و ما به این جور احکام اعتماد میکنیم در کلام. در اشکال تا اینجا بیان شد، حالا میخوام جواب رو بیان کنیم. جواب اینه که در علم ما به غیر صورت لازمه، ولی در علم خدا به غیر صورت لازم نیست. مشکلی که علم خدا درسته بین صبر بودن دیگه، اگه ما علم رو طور دیگه توضیح کنیم، علم رو عبارت از صورت حاصله نگیریم، علم خدا به ما ادا رو عبارت از صبر متصمه قرار ندیم، این اشکالاتی که بارده دیگه بارده میشه. ما الان تلاش میکنیم که بگیم علم خدا به ما ادا به معنای حصول صور در خدا نیست، یه جور دیگه خدا عالمه. یعنی اون نحوی که مسا گفتن قبول نمی کنی. بله اون نحوی که مسا گفتن اگر مطرح بشه اشکال متکلمی می کردن گفتیم برشون وارد، اما ما به جور دیگری علم خدا رو تبیین می کنیم که اصلا بحثی از صور پیش نیاد و این مشکلی که متکلمی ذکر کردن حاصل نشه. بیان مطلب اینه که در ما اگر بخوام علم به غیر داشته باشیم احتیاجی به صور هست، باید صورت بیاد تا من از طریق اون صورت اون شی رو بتونم. اما در چهار جا، در چهار جا علم ما هم احتیاجی به صورت نداره. در چهار جا سابقا میگفتن یک جا، بعدا سه جا بیان اضافه شد سه چهار جا. یکی در علم خودم به خودم احتیاج به صورت نداره. من به خودم عالمم، نه به صورت خودم عالم باشم از طریق صورتم خودم رو بشناسم. خودم رو میشناسم، یعنی خودم پیش خودم حاضرم، خودم رو میابم. این اصطلاح هم بگیم علم حضوری. در علم حضوری احتیاج به صورت نداره. ما از طریق صورت خودمون رو نمیشناسیم، بلکه از طریق خودمون رو میشناسیم. همون وجود خارجی خودمون پیش خودمون حاضره، نه صورت علمی از خودمون پیش خودمون حاضر باشه. پس ما به وجود خارجی خودمون عالمیم، یعنی وجود خارجی ما پیش ما حاضره و ما علم حضوری به خودمون داریم. اینو قبلی ها هم میگفتن، حالا میگن علم به خود، علم به ذات، علم به نفس، علم حضوری، علم به طریق صورت نیست. دوم علم به حالات، علم به حالات. علم به حالاتمون هم حضوری، مثلا گرسنگی، تشنگی، اینا از حالات ما هستن. ما به اینها علم حضوری داریم، یعنی خود اون تشنگی و گرسنگی رو درک میکنیم، نه صورتش رو درک میکنیم و از طریق صورت به اون گرسنگی و تشنگی پی ببریم، بلکه خود اون گرسنگی و تشنگی که شما معلوم میشه. این هم میشه علم حضوری. سوم علم به اوصاف. مثل این که مثلا من به تواضع خودم، تشبر خودم، حسدم، زود و کرمم، امثال ذالک عالمم. این علم به اوصاف هم از طریق صورت نیست. خودم میدونم که مثلا آدم متکبریم یا آدم متواضعیم. صورت تکبر لازم نیست که من بیاد تا بفهمم متکبرم. خود اون نفس من با تکبری که دارد پیشم حاضره، یا با تواضعی که دارد. اوصاف خودم، هستی مال خودم، حالات خودم، اوصاف خودم، نفس خودم. بیرون از خودم هیچ کدومش حضوری نیست. چهارم، چه مهم همین چهارم، اون بقیه رو تردن للوار فکر کرده. مهم این چهارم، به افعال خودم، به افعال خودم علم حضوری دارم. یکی از افعال ما صورت ذهنیست که ما ایجادش میکنیم. به این صورت علم حضوری داریم. اینطور نیست که صورت علمی رو از طریق یک صورت علمی دیگر بزنیم. خود همین صورت علمی پیش ما حاضره. و اگه لازم بشه من این صورت علمی رو به وسیله صورت دیگر بدانم، صورت دیگر هم باید به وسیله صورت قبلی بدانم، اون قبلی هم به وسیله قبلی ها چه باید تسلسل تضاعف و صورت تا بی‌نهایت داشته میاد. وقت لازمش اینه که من هیچ صورتی رو نبینم، چون بی‌نهایت صورت باید بیاد تا یه صورت رو من نشون بده. این صورت من به اون سرآغاز صور نمیرسم تا به توسط او بعدی رو بدانم، از بعدی بعدی رو تا برسم به این یکی که الان مورد حاجتمه. هیچ وقت نوبت به این نمیرسه. بنابراین هیچ علمی من نخواهم داشت. اگر بخوام صورت علمی رو از طریق صورت علمی بشناسم، تسلسل لازم نیست و به طور کلی علم منتفی میشه. پس صورت معلوم حضوری است پیش من، نه معلوم حصولی. یعنی به وسیله صورت معلوم نمیشه، وسیله خودش معلومه. حالا دقت کنید که صورت چگونه فعل منه. چگونه فعل منه؟ فعل منه که معلمی او را افاضه کرده، خارجی در مقابل من قرار گرفته، این کتاب در مقابل من قرار گرفته. تا این نبود من علم به کتاب پیدا نمی کردم. معلمی از بالا صورت رو افاضه کرده، تا او افاضه نمیشد من عالم نمیشونم. این چه نوع فعلیست که چند تا کمک میکنن، چند تا معین کمک میکنن تا این فعل بر من درست بشه؟ معلم از بالا افاضه میکنه، این موجود خارجی در مقابل چشم من قرار میگیره، با تمام این کمک ها باز میگم صورت فعل منه، باز میگم صورت فعل منه و من بهش علم حضوری دارم. حالا اگر فرض کنید فعلی داشته باشم که هیچ معینی در کار نباشه، خودم منفردن اون فعل صادر کنم، هیچ که من کمک نکنه، به طریق اولا علم من به اون فعل علم حضوریه. اگر علم من به این فعلی که این همه کمک و معین اطلافش هستن حضوری باشد، علم من به فعلی که هیچ معینی در اون ندارن به طریق اولا حضوریه. و تمام موجودات، دقت کنید، میخوام برم سراغ بحث، تمام موجودات فعل خدا، همونطور که من به فعل خودم علم حضوری دارم، خدا هم به افعال خودش علم حضوری داره، اونم اون فعلی که او دارد که برای انجامش هیچ معینی نداشته. وقتی من به فعل خودم که این همه معین داشت علم، این همه معین داشتم علم حضوری داشته باشم، خدا به فعل خودش که هیچ معینی برای صدور اونها نداشته به طریق اولا علم حضوری داره. خب مهم اینه، دقت بکنید، مهم اینه که در علم، در علم حصول شیء لازم است پیش عالم، یا حصول خود شیء یا حصول صورت شیء. اگر خود شیء حاصل باشد قوی تر از این است که صورتش حاصل باشد، در علم قوی تره. اگر خود شیء رو حاصل کنن قوی تر از این است که صورتش را که حاکیش هست، نمونش هست، حاضر کنم. پس علم حضوری یعنی حصول خودشه، علم حصولی یعنی حصول صورتش. در هر دو حال ما علم داریم چون چیزی پیشمون حاصله. در ما وقتی که صورت حاصل میشه چه اتفاقی میفته؟ صورت میاد در من حلول میکنه، من میشم محل، اون میشه حال، لذا گفته میشه حاصل شد. من میشم قابل، اون میشه مقبول، به این جهت گفته میشه حاصل شد. پس وجود مقبول، وجود مقبول للقابل به معنای حصول مقبول للقابل است. حصول مقبول برای قابل ضعیف‌تر از حصول فعل برای فاعله. دقت کنید، دوباره تکرار میکنم، حصول مقبول برای قابل ضعیف‌تر از حصول فعل برای فاعله. یعنی حصول فعل برای فاعل قوی‌تره از حصول مقبول برای قابل. اگر حصول مقبول برای قابل چه ضعیف‌تر است باعث علمه، حصول فعل برای فاعل چه قوی‌تر است به طریق اولا باعث علمه. پس فاعل به علمش، به فعلش علم دارد چون فعل براش حاصله، قابل به اون مقبول علم دارد چون مقبول براش حاصله. مهم حصوله و این حصول در فاعل قوی‌تر است از قابل. پس علمی که واجب تعالی به فعل خودش دارد قوی تر از علمیست که ما به اون صور موجود در ذهنمون داریم، چون ما نسبت به اون صور قابلیم، خدا نسبت به مخلوقات فاعله، و حصول فعل پیش فاعل قوی تر از حصول مقبول پیش قابل است. پس خدا از دو جهت علمش به فعلش قوی تر است از علم ما به فعل ما. یک جهت این بود که ما در فعلمون معین داریم، خدا در فعلش معین نداره. جهت دوم این بود که ما فعل خودمون رو قبول میکنیم و از باب این که مقبول پیش قابل حاصل است، فعل پیش محاصل میشه و خدا فعل رو صادر میکنه از باب این که فعل پیش فاعل حاصل است، این فعل پیش خدا حاصل میشه که حصول فعل پیش فاعل قویتر از حصول مقبول پیش قابل. پس از دو جهت علم خدا به مخلوقات قویتر است از علم ما به فعل خودمون. علم ما به فعل خودمون حضوریست، علم خدا هم به مخلوقات حضوریست. پس احتیاجی به صور نداشتیم تا بگید صور مرتفعه باعث تشفر می شوند، یک فاعل قابل را یکی می کنند، دو معلولات خدا در ذاتش، آثار خدا در ذاتش مرتفع می شود، سه لازم نیست خدا به توسط صور خلق و بیافریند، چهار هیچ کدوم از این اشکالات وارد نمی شه چون تمام اشکالات فرع بر این بود که علم به حصول صورت باشد و ما ثابت شدیم که در خدا علم به حصول صورت نیست. بدون این که صورتی حاصل شود خدا عالم به غیر است. در خودمون علم از مقوله فعل یا ادراک، ادراک رو همه هم مسا هم اشراق هم مطالعه انفعال میدونن همه شون، علل خصوص ادراک تعقلی رو که از بالا باید افاظه میشه. ادراک غیر تعقلی رو هم تصریح قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق اینه که باید معلم بده، پس این هم میشه انفعال. خواجه در نمط هفتم اشارات اشاره داره به این که معلم باید بده، اون هم پس میشه انفعال. فقط صدراست که میگه در تخیل و احساس نفسنان انسان میکنه صورت را که نفس رو فاعل قرار میده، بلا بقیه همه نفس منفعل قرار میده. صدرام که فاعل قرار میده خودش قائل به معلم هست، یعنی نفسنان فاعل است در عینی که منفعل است، یعنی او هم ادراک رو انفعال میدونه. اون تا در ذهن انفعال دونستن میگه نفسنان از عالم ملکوته میتونه صورت رو خلق کنه، میتونه صورت خلق کنه و بیانی که خودش گفته، فقط ایشونی که قائل به خلق صورته، بقیه قائل به قبول صورت. بنابراین فعل در ادراک بنابر قول همه میشه انفعال. بر فرضی بشه فعل بهتر، ما که داریم میگیم فعل اگر صادر شود فاعل به فعلش عالم است. خب حالا شما میفرمایید که ما این صورت علمیه رو صادر میکنیم، بازم ما میگیم به فعل خودمون عالمیم، عالمیم به علم حضوری، فرقی نمی کنه در مثلا چه قبول رو قائل بشید چه فعالیت رو قائل بشید. علی حال ما یا چون قبول کردیم این مقبول پیش ما حاضر شده علممون به اون مقبول حضوریست و علم ما به بیرون به توسط این مقبول و توسط این صورت هست حصولی، یا چون فاعل این صورتی این علممون حضوریست. علی حال علم ما به صورت حضوریست. خب تا اینجا معلوم شد مطلب، علم خدا رو به ماعدا حضوری گرفتیم نه به توسط صور تا اشکالات پیش بیاد. منتها یه اشکال دیگه پیش میاد و اونه که تا وقتی موجودات خلق نشدن حضورشون چه معنا داره؟ شما میگید موجودات فعل خدا، افعال پیش فاعل حاضرن، تا وقتی فعلی صادر نشده حضوری معنا نداره. پس قبل از خلق خدا چگونه عالمه؟ این حرف شما علم خدا بعد از خلق رو درست میکنه، یعنی بعد از این که خلق حاصل شدن خدا به این خلق علم حضوری داره. اما قبلش چی؟ قبلش که فعلی نبوده، چیزی اصلا نبوده که حاصل بشه، صور رو که شما نفی میکنه، موجودات هم که هنوز وجود نگرفتن، چی هست که میخواد حاضر بشه و خدا به اون چیز عالم میشه؟ این مشکلی است که مرحوم علمان بهش اشاره نمی کنه. ولی خواجه در نمط هفته اشارات حلش میکنه. ایشون اصلا کاری به اون، یعنی علمان اصلا کاری به اون حرف نداره، در حالی که تمام حرفایی که میاره از همون نمط هفته اشارات میاره، خودشون اشاره میکنه، میگه این حرفا رو خود مصنف یعنی خواجه در شرح اشارات گفته، اما اون اساس مطلب رو نمیاره که چطور میشه که خدا قبل از ایجاد عالم باشه. ظاهرا علامه مقید نیست که که الان علم قبل از ایجاد توضیح بده، میخواد علم خدا رو توضیح بده ولو بعد از ایجاد باشه، میخواد ثابت کنه که خدا علم به معاده داره حالا ولو بعد از ایجاد، چون در صدد تبیین علم قبل از ایجاد نیست، لذا اون مطالب اضافه ای رو که خواهد گفته اینجا دیگه نبوده. ایشون فقط میخواد دفاع کنه از علم خدا به معاده، چون متکلم گفت علم خدا به معاده از طریق صورت و صورت مستلزم محاله، ایشون میگه از طریق صورت نیست، اما حالا علم به معاده قبل از وجود بعد از وجود فعلا کاری نداره، بعد از وجود هم که باشه منظور علامه تامینه، لذا دنبال اون مسائل نمیره. پس علامه به مقدار حاجتش مطلب خواجه رو نفی کرده، ولی مطلب خواجه به این اندازه که علامه گفته تمام نمیشه، هنوز ادامه داره. انشاءالله من مطلب خواجه رو در جلسه آینده عرض میکنم، اما حالا یه مقدار از مطالبی که گفتم از رو میکنم تا بعدا حرفای بعدی رو عرض کنم. تکثر در علم ندیگه اینا که در ذات خدا نیستن، تکثر در علم لازم بیاد، تکثر در متعلق علم لازم بیاد نه در علم. خدا علم دارد به کل موجودات، علم واجب تعالی واحد است، متعلقاتش متکثر است، تکثر در علم خدا لازم نیمد، تکثر در متعلقات لازم بیاد، اینا مشکلی نداره.
بندی که گرسنه میشه هم گرسنگی حیثیتی تو ذات من
حالت من میگه همی کسی میشه از حالات
من هم تو خداوند هم
نه حالات مختلف ما برای خدا قائل نیست. اینا که من عرض کردم مال خودمون بودا، علم ما به ذاتمون حضوریست، علم خدا به ذاتش حضوریست، علم خدا به اوصافش حضوریست، اوصاف این ذاتشه، فرقی نمی کنه با ذاتش. حالات هم برای خدا حالات متغیره نیست، برای ما حالات متغیره هست، برای خدا حالات متغیره نیست، خدا علمش به ذاتش و صفاتش که این ذات هست هستن حضوریست، علمش به افعالش هم حضوریست، افعالش این ذاتش نیست، ولی ما علممون به حالاتمون هم حضوریست، منطقا ما حالات داریم خدا نداره. حالات یعنی این اموری که اوصافی که قابل عوض شدن هستن، عارض میشن، زائل میشن، متغیرن، این ما بهش میگیم حالات. برای خدا اصلا نیست که بگیم خدا علم حضوری داره یا حضوری داره. عبارت توجه کنید، عبارت متن رو دوباره میخونم، عبارت متن مصنف رو میخونم. ولا یستد العلم صورن مغایرتن للمعلومات عنده، مصنف میخواد از اشکال متکلمین جواب بده، اینطوری جواب میده، علم خدا به معدا و ماهیات مغایر استدعا نمی کند صوری را که مغایر با معلومات باشند، اندهو اقتضا نمی کند که پیش خدا اندهو یعنی اندالله، اقتضا نمی کند که پیش خدا صوری مغایره با معلومات وجود داشته باشند تا اون اشکالاتی که شما گفتید پیش بیاد. اصلا علم خدا از طریق صور نیست، لأن نسبت الحصول الیه اشد من نسبت صور المعقولت لنا. با توضیحاتی که از خارج دادم این عبارت معلوم شد، آنچه که در علم لازم است حصول است، این یه مقدمه که خواجه اینو نگفته. بعد میگه حصول فعل پیش فاعل اشد است از حصول مقبول پیش قابل، پس علم به حصول است، افعال پیش خدا حاصلند قوی تر از اونی که مقبولات پیش قابل حاصلند. پس چون علم حصول است و افعال پیش خدا حاصلند، پس خدا به افعال علم دارند بدون احتیاطی به صور. لأن نسبت حصول الیه به خدا، نسبت حصول افعال به خدا که فاعل است، اشد است از نسبت صور معقوله لنا به نفس ما. صور معقول ما به نفس ما نسبتی دارد، نسبت مقبول به قابل. افعال هم به خدا نسبت دارند، نسبت فعل به فاعل. حصولی که فعل برای فاعل دارد اشد از حصولی است که مقبول برای قابل دارد. پس افعال پیش خدا حاصلند شدیدتر از این صور علمیه که پیش ما حاصلند. و اگر ما به صور علمیه علم حضوری داریم، خدا به افعالش که حصول قوی تری دارن به طریق اولا علم حضوری داره، بدون این که احتیاج به صور داشت. پس خدا علم حضوری دارد به اشیا و صوری در کار نیستن که ذات رو متکثر کنن یا فاعل قابل در یه جا جمع شدن یا محضورات دیگه. این جوابی که کردیم، حالا توضیح این جواب. تقریر الجواب ان العلم لا یستبعی صورن مغایرتن للمعلومات عنده تعالی. تقریر الجواب اینه که علم استدعا نمی کند و تقاضا ندارد صور مغایره با معلومات رو پیش خدا، یعنی اقتضا نمی کند که صور پیش خدا حاضر باشد. صور مغایره با معلومات یعنی معلومات خارجی، اگر خود اون خارجی ها معلوم خدا باشند میشه علم حضوری. صور مغایره اونها اگر پیش خدا حاصل باشه میشه علم حصولی. در علم حضوری خود اون شیء خارجی نه مغایر است، خودش معلوم است. در علم حصولی مغایر است، یعنی صورتش که غیر خودشه معلومه، وقت از طریق صورت اون خودشه معلوم میشه. در علم حضوری صورت مغایر لازم نداریم، خود همون شیء معلومه. در علم حصولی مغایر اون شیء تو صورت هست معلوم است و به توسط اون صورت خودشه معلومه. لا یستبعی علم استدعا نمی کند صور مغایره با معلومات رو پیش خدای متعال. نه خیر، صورت مساوی و مغایر دو تاست. اون صورت یعنی در بالا گفت صورت مساویت للمعلوم، یعنی صورتی که به لحاظ ماهیت و معلوم مساوی باشه. اگر معلوم انسانه صورت هم صورت انسان باشه، اگر معلوم شجره صورت هم صورت شجر باشه، به حال فضا از نظر صورت مساوی باشه. الان که داره میگه صورت مغایر، یعنی اون معلوم خارجی که درخت خارجی است غیر از این صورتی است که در ذهن منه، این صورت اون درخته. این دو تا مغایره همان، مغایره همان یعنی یک ذات نیستن، دو تا شخصن، ولی این دو تا شخص ماهیتشون یکیست و مساوی. ماهیتشون یکیه، یعنی اینا صورت شجره اونم خود شجره، ماهیتا یکی هستن ولی دو شخصن، دو شخص مغایره همن، یکی نیستن. اینجا چه میگه مغایر یعنی شخصش با اون شخص خارجی دو تاست، اونجا چه میگه مساوی یعنی ماهیتش با ماهیت خارجی یکی. تقریر جواب این است که علم استدعا نمی کند صوری را که مغایره با معلومات باشن اندهو تارا، زیرا علم حصول است اندل مجرد. علم یعنی شیء معلوم پیش مجرد حاصل باشد. اگر معلومی پیش مجردی حاصل شد، اون مجرد به این معلوم علم پیدا می کنه. این معنای علم. حالا ولارای مقدمه بعدیه، شکی نیست که همه اشیا پیش خدا حاصلند. علم حصول است و اشیا پیش خدا حصول دارند، از خدا به اشیا عالمه. ولا ریب در این که اشیا همشون حاصلن لهو، برای خدا حاصلن. پس حالا چه حاصلن؟ خدا به اونها عالمه، چون علم یعنی حصول و این اشیا پیش خدا حاصلن. لأنهو مؤثرها و موجدها و حصول الاخره للمؤثر اشد من حصول المقبول لقابله. اینا رو توضیح دادم از خارج. این انه مؤثرها دلیل مقدمه دومه، یعنی دلیل برای ان الاشیاء کلها حاصلتون لهوست، که اینم خودش دو تا مقدمه داره. یکی ان الله تعالی مؤثر الاشیاء و موجب الاشیاء، مقدمه دوم حصول الاثر للمؤثر اشد من حصول المقبول لقابله. نتیجه میشه پس اشیا پیش خدا حاصلن اشد از اون حصولی که مقبولات پیش قابل دارن. پس اشیا وقتی پیش خدا حاصل باشن، خدا به حصول هم علمه، خدا به اونها عالمه. لانه هو مؤثر حاضر و خدا مؤثر این اشیاس و موجود اشیاس، این یه مقدمه. و حصول اثر برای مؤثر اشد است از حصول مقبول قابله، این هم مقدمه دوم. نتیجه این میشه که بنابراین همه اشیا پیش خدا حاصله. اگر همه اشیا پیش خدا حاصله و حصول هم علمه، پس همه اشیا پیش خدا معلومه و خدا به همشون عالم است. ما نفسانی لا یستدی حصول صورتین مقایرتین لذات الحاصل. بخونیم همینجا باید داریم تا پایین، به جایی نمیرسیم. یه دو باید متوقف بشیم، دوباره فردا باید تشرار کنیم، چون وقت ظاهرن تموم شده ناسرم که قصدش کنم. بازم اون مطالب قبلی باید تشرار بشه، یعنی باید سر مطلب نرسیم ناسرم که از برسرت تشرارش کنیم. الحمدلله.